بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحث ما در کتاب سوم به اینجا رسید که عرض کردیم در باب اعتکاف. اعتکاف به اینه که انسان در مسجد اقامت کنه، حداقلش باید 3 روز باشه و همراه با گرفتن روزه باشه. خب چند تا بحث اینجا مطرح شد. یکی این که آیا همین که قصد بکنه درون مسجد باشه همین مقدار برای عبادیت او کافی است یا نه؟ علاوه بر این که باید 3 روز را قصد میکنه داخل مسجد باشه، باید قصد یک عبادت خارج از اون موندن در مسجد را بکنه. بنابراین باید قصدش این باشه دعایی بکنه، قرائت قرآنی داشته باشه، نمازی بخونه. به نظر ایشون نه، همین مقدار که اقامت کنه همین مقدار قصد برای عبادیت اعتکاف کافیه و اضافه بر موندن داخل مسجد چیزی دیگه لازم نیست. خب نکته دیگه که وجود داشت این بود که حتما باید اعتکاف در درون مسجد باشه، خارج مسجد کفایت نمیکنه. نکته دیگه اینه که اعتکاف مستحبه. برای استحبابش هم میتونیم به آیه قرآن سوره بقره تمسک بکنیم، هم روایاتی که داریم. در بعضی از روایات تعبیر شده که ثواب او به اندازه 2 حج و 2 عمره است. خب این دلالت میکنه که جز مستحبات مؤکده. و از طرف دیگه در آیه قرآن داریم سوره بقره آیه 125 که وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهر بیتی للطائفین والعاکفین. پیمانی بسته شده بین خدا و ابراهیم و اسماعیل این که باید خانه خدا را، مسجد را آماده کنن برای طواف کنندگان و عاکفین، کسایی که میخوان عمل اعتکاف را انجام بدن. بنابراین پس معلوم میشه اعتکاف چقدر مهمه در اسلام، که وظیفه ای است بر عهده ابراهیم و اسماعیل که باید خانه خدا را برای این کار آماده کنن. منتها مشکلی که داریم اینه که در سند روایتی که داریم، که این روایت از امام صادق علیه السلام که معادل یک اعتکاف با 2 حج و 2 عمره است، سکونی در سند روایت قرار داره. سکونی هم توثیق نشده در کتب رجالی به این دلیل که امامی نیست. منتها میفرمان مشکلی نداره سکونی با اینکه امامی نیست، اما اونچه که نقل میکنه قابل استناد و اعتماده به این دلیل که ثقه است. چرا؟ چون شیخ طوسی در کتاب عده خودش ایشون بیان کرده که اجماع دارن اصحاب بر اینکه به روایات سکونی عمل کنن. خب همین مسئله کشف از این میکنه که سکونی در نقل ثقه است. اگر ثقه نبود امامیه اجماع بر عمل به روایات سکونی را نداشتن. پس یک مسئله اینه که اعتکاف مستحبه. نکته بعدی اینه که ما عرض کردیم اعتکاف مشروط به روزه است، حتما باید در طول این 3 روز روزه بگیرن. میفرماد دلیل مسئله روایتی است که در ابتدا مستند شماره 2 هم خوندیم که لا اعتکاف الا بصوم. اعتکاف نیست مگر اینکه همراه با روزه باشه. و اما اینکه عرض کردیم حتما باید اعتکاف حداقلش 3 روز باشه، میفهمد روایتی داریم که لا یکون الاعتکاف اقل من 3 ایام. ما اعتکافی نداریم که کمتر از 3 روز باشه. بنابراین پس حداقل اعتکاف هم 3 روزه. منتها مسئله ای که وجود داره دوباره در سند این روایت محمد ابن علی قرار داره. ما چند تا محمد ابن علی داریم. بعضی از اینها ثقه، بعضی مجهولن، بعضی هم ضعیفن. مقصود از محمد ابن علی که در این روایت وجود داره که اعتکاف اینی که حتما باید 3 روز حداقل روزه گرفته بشه، مراد کیه؟ ایشون میفهمد به نظر ما مراد ابن محبوب اشعری قمی است. اگر ایشون باشه شخص ثقه است و شخص جلیل القدر است. قرینه چیه؟ دلیل شما چیه؟ میگه به دلیل اینکه در سند روایت حسن ابن محبوب قرار داره و ما میدونیم که حسن ابن محبوب کثیراً از محمد ابن علی، مراد همین ابن محبوب اشعری قمی، نقل میکنه. بنابراین چون در سند روایت حسن ابن محبوب قرار داره و ایشون غالباً از ابن محبوب اشعری نقل میکنه، پس مراد از محمد ابن علی که در سند روایت قرار داره همون ابن محبوب اشعری قمی است که شخص ثقه و جلیل القدری است. این هم یه نکته. نکات دیگه باقی مونده که انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم. مستند 3 را دقت کنید. و اما استحباب حل اکید. و اما این که عرض کردیم اعتکاف مستحب مؤکد است، فیدل علیه الامر به تطهیر البیت الحرام للعاکفین، به خاطر اینکه دلالت میکند بر این استحباب اکید امری که خداوند متعال داره به این که بیت الله الحرام باید مطهر بشه، تطهیر بشه برای افراد عاکف و معتکف. آیه اینه: و احدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. پس این امر به تطهیر دلالت بر این میکنه که اعتکاف عمل بسیار مهمی بوده. دلیل دوم، موثقه سکونی از امام صادق علیه السلام: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال. امام صادق از پیامبر نقل میکنن که اعتکاف عشر فی شهر رمضان تعدل حجتین و عمرتین. 10 روز اعتکاف در ماه رمضان معادل با 2 حج و 2 عمره است. پس این دلالت میکنه بر این که استحباب مؤکد داره. غیر از این روایت و غیره روایات دیگر هم داریم. اشکال سکونی آیا سقه است؟ میفهمد بله. و سکونی سقتون لدعو الشیخ، به خاطر این که شیخ طوسی ادعا کرده در بحث حجیت خبر از کتاب عدش، عدت الاصول خودش، ادعای چی کرده؟ اجماع بر عمل به روایات سکونی. خب وقتی شیخ طوسی میفرماد اجماع دارن امامیه بر اینکه به روایات سکونی عمل کنن، این نشون دهنده اینه که سکونی شخص ثقه است. و اما اشتراط و صحته بالصوم، اما اینکه ما شرط کردیم صحت اعتکاف به روزه است، بدون روزه اعتکاف صحیح نیست. دلیل چیه؟ به خاطر صحیحه حلبی که گذشت در مستند شماره 2 و غیر اون روایت، در مستند 2 امام صادق علیه السلام فرمود لا اعتکاف الا بصوم فی مسجد الجامع. اعتکاف صحیحا واقع نمیشه مگر با روزه گرفتن. و اما انه لا یکون اقل من 3، این که عرض کردیم اقلش هم 3 روزه باید اعتکاف، 3 روز اونم روزه باشه، به خاطر موثقه عمر ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام که لا یکون الاعتکاف اقل من 3 ایام. غیر این بازم روایت داریم. اگر اشکال بشه در سند روایت محمد ابن علی قرار داره. مراد کیه؟ میفرماد مقصود از محمد ابن علی که وارد شده در سند، مراد کیه؟ هو ابن محبوب اشعری قمیس. و این شخص هم از ثقه الجلیل، شخص ثقه و جلیل القدریست. قرینتون چیه که مراد از محمد ابن علی در سند روایت ابن محبوب اشعری قمیست؟ میفرماد به قرینه حسن ابن محبوب و میدونیم فانه یروی عنه کثیرا. و ما میدونیم که حسن ابن محبوب از محمد ابن علی، یعنی از ابن محبوب، زیاد روایت نقل کرده. پس نشون دهنده اینه که این روایت که درش محمد ابن علی به کار رفته حتما مراد ابن محبوب اشعری است. این هم یه نکته. اما نکته دیگه که داریم اینه که ما عرض کردیم اعتکاف باید در مسجد جامع باشه. چند تا نکته مطرحه. اولا مراد از مسجد جامع چیه؟ خب بعضیا تفسیر کردن مراد از مسجد جامع همون مسجدیه که نماز جمعه در اون منعقد میشه، که هر هفته افراد در اونجا جمع میشه. ولی بعضیا تفسیر کردن نه، جامع اون مسجدی رو میگن که به صورت مرتب جمعیت در او رفت آمد میکنن و جمع میشن و اقامه نماز میشه. بنابراین مسجد باید مسجد جامع باشه تا بشه در اونجا عمل اعتکاف را انجام داد. حالا سوال اینه هر مسجدی در هر جایی اگر جامع باشه کفایت میکنه یا نه؟ بعضی اومدن گفتن که نه، فقط 4 مسجد. یکی مسجد الحرام در مکه، دوم مسجد النبی در مدینه، سوم مسجد کوفه و 4 مسجد بصره که به نام مسجد الامیره. این 4 مسجد میشه درش عمل اعتکاف را انجام داد ولی در سایر مساجد نمیشه. پس یک قول اینه باید مسجد مسجد جامع باشه. دوم اینه که نه، هر مسجد جامعی کفایت نمیکنه. مسجدی که امام معصوم در اون نماز خونده که 4 مسجده، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجدی که در بصره به نام مسجد الامیر، این 4 مسجد. منشأ این اختلاف چیه؟ واقعیتش اینه، منشأ اختلاف اینه که وقتی به روایات نگاه کنیم، بعضی از روایات تعبیر به مسجد جامع آوردن. هر مسجدی که جامع باشه میتونه اعتکاف در اونجا واقع بشه. در مقابل بعضی از روایات تعبیر آوردن که مسجدی که در او یک امام عادلی یک نماز صحیح اقامه کرده باشه. بنابراین پس هر مسجد جامعی نمیشه. اون مسجدی که باید یک امام عادل
ولو یک نمازی در اونجا اقامه کرده باشه. این مسجد بله میشه در او اعتکاف واقع بشه. حالا مراد از امام عادل چیه؟ بعضی اومدن گفتن مراد امام معصومه. اگر اینجوری تفسیر کنیم پس مسجد جامع در بعضی از روایات تعبیر آورده شده. در بعضی از روایات گفتن اون مسجدی که امام عادل در او اقامه نماز کرده باشه. اگر ما تفسیر کنیم امام عادل را به امام معصوم، ما میدونیم حضرات معصومین در 4 مسجد اقامه نماز کردن: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجدی است در بصره به نام مسجد الامیر. بنابراین پس جمع بین روایات همین 4 مسجد میشه. منتها ایشون میفرماد ما اصلا از تعبیر به امام عادل امام جماعت عادل استفاده میکنیم نه معصوم. بنابراین هیچ خصوصیتی در معصوم نداره. بنابراین هر جایی که مسجد مسجد جامع باشه و امام عدلی یک نمازی در اونجا اقامه کرده باشه همین مقدار کفایت میکنه. پس به نظر ما هر مسجدی که جامع باشه کفایت میکنه. بعد نهایتاً هم ایشون میفرماید به نظر ما هر مسجدی که جامع باشه کفایت میکنه ولو در او اقامه جماعت توسط یک امام عادلی نشده باشه، به دلیل اینکه بعضی از روایات تعبیری که میارن اینه که مسجد مسجد جامع باشه و این اهم از اینه که آیا امام عادلی اقامه جماعت کرده یا نکرده. گرچه در نهایت هم میفرماد البته احتیاط همینه که در همون مساجد 4 عمل اعتکاف واقع بشه، خارج از اون 4 مسجد دیگه عمل اعتکاف واقع نشه. مستند 6 را دقت کنید: اما اعتبار کون المسجد جامعه، اما اینکه ما عرض کردیم معتبر است که مسجد جامع باشه، فهو رأی معروف، رأی مشهور همینه مسجد باید جامع باشه. و ان ذهب البعض الى الحصر بالمساجد الاربعه، اگرچه بعضیا معتقد شده اند و قائل شدند به منحصر بودن در مساجد 4، مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره. خب مسجد بصره الان تحت عنوان مسجد الامیر معروفه، در بازاری است به نام سوق العشار، همون مرکز بصره سوق العشار، چون داد و ستد و معاملات اونجا زیاد صورت میگیره، معروف به سوق العشار، همون بازار تجارت که پول رد و بدل زیاد میشه و در گذشته هم اونجا مالیات میگرفتن، پول میگرفتن، لذا معروف شده به سوق العشار. و آخر یه عده معتقدن مساجد 4، یه گروه دیگه میگن نه اکتفاء به کل مسجده، هر مسجدی که انعقدت فیه جماعتون صحیحه، یه جماعت صحیح توسط یک امام عادل در اونجا منعقد شده باشه کفایت بکنه ولو الان جامع نباشه. و منشأ ذلک، چرا این اختلاف وجود داره؟ میفرماد منشأش اختلاف روایات. ففی بعضها، در بعضی از روایات الاکتفاء بالمسجد الجامع، فقط تعبیر آورده که مسجد مسجد جامع باشه. مثل چی؟ مثل صحیحه حلبی که گذشت در مستند شماره 2 که لا اعتکاف الا بصوم فی مسجد الجامع، فقط تعبیر به مسجد جامع شده. این یک روایت و غیر این هم بازم روایت داره. دوم و فی بعض الاخر، اما در بعضی از روایات دیگه اعتبار و صلات الامام العدل جماعتا، معتبر دونستن نماز بخونه یک امام عادل جماعت. مثل چی؟ مثل صحیحه عمر ابن یزید، قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام ما تقول فی الاعتکاف به بغداد فی بعض مساجدها، نظرتون چیه در مورد معتکف شدن در شهر بغداد در بعضی از مساجدش؟ امام فرمود لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت قد صلى فیه امام عدل صلات جماعت، اعتکاف نیست مگر در مسجد جماعتی که نماز خونده باشه در اون مسجد امام عادل یک نماز جماعت، صلات جماعت. مشکل اینه که در ذیل روایت امام میفرماد ولا بعث ان یعتکف، مانعی نداره شخص معتکف بشه در مسجد کوفه، بصره، مسجد مدینه و مسجد مکه. بعضی خواستن از این استفاده کنن که مراد از اون امام عدل پس همین 4 مسجده، چون امام میفرماد ولا بعث ان یعتکف بعد از این که فرمود امام عدل باید نماز بخونه و ما میدونیم که امام معصوم در این 4 مسجد نماز خونده، لذا میفرماد وقد فهم البعض من الامام العدل الامام المعصوم علیه الصلاه و السلام. بعضی از فقها استفاده کردن از تعبیر به امام عدل امام معصوم را. بنابراین ورتب علی ذلک، این بعض مترتب کردن بر این فهمشون حصر المساجد فی الاربعه، منحصر کردن مساجد را در چهار تا. چرا؟ لأنها التي صلى فيها فيها الامام المعصوم، چون این چهار مسجد و مسجدهایی هستند که امام معصوم در اونها نماز خونده. آیا میتونیم چنین استفاده کنیم؟ ایشون میفرماد به نظر ما نه، الا ان الفهم المذکور قابل للتأمل، الا اینکه این استفاده ای که ذکر شد قابل تأمل و اشکاله. فإن الظاهر، ظاهر اینه که کون المقصود کل امام جماعت عادل، ظاهر روایت اینه هر امام جماعت عادلی. بنابراین پس ملاک چیه؟ و معهو یکون المدارو علی المسجد الذی انعقدت فیه جماعت صحیحه، بنابراین ملاک اون مسجدید که در او جماعت صحیحی توسط یک امام عدلی منعقد شده باشه. نتیجه چیه؟ و نتیجه ان لدینا طائفتین، نتیجه این که نزد ما دو دسته روایت. یک، ما دل علی اعتبار المسجد الجامع، اون روایاتی که دلالت میکنن بر این که مسجد باید مسجد جامع باشه. و این لم تنعقد فیه جماعتون صحیحه، اگرچه منعقد نشده در اون مسجد یک جماعت صحیحه. دسته دوم، و ما دل علی اعتبار انعقاد الجماعت صحیحه بلا لزوم کونهی جامع، اون روایاتی که میگن معتبر است جماعت صحیح در مسجد منعقد شده باشه، اصلا هم لازم نیست که مسجد مسجد جامع باشه. پس چه بکنیم؟ ایشون میفرماد و یمکن الجمع، میتونیم جمع بین دو دسته روایت بکنیم، به این که بگیم مراد از جامع یعنی اون مسجدی که درش جماعت صحیح منعقد شده باشه. لذا میفرماد ممکن است جمع بکنیم بین دو دسته روایات، به این که جامع را حملش کنیم بر اون مسجدی که منعقد شده باشه در او جماعت صحیحه. و کان جامعن، ولی نه جامع متعارف. مراد از این که گفتن در روایات مسجد جامع، مراد از جامع یعنی جامعه، لها یعنی جماعت صحیحه، نه این که حملش کنیم بر جامع معروف در شهر، اون مسجدی که درش جماعت مرتب برگزار میشه، اون رو تعبیر نکنیم. یا بعضی ها تعبیر آوردن به نماز جمعه در اون منعقد میشه، نه، مرادشون از جامع یعنی اون مسجدی که در او جماعت صحیح منعقد میشه. بنابراین هر مسجدی که در او یک امام عادلی مطمئنیم به عدالتش نماز خونده باشه، همین مقدار کفایت میکنه که در اون مسجد عمل اعتکاف انجام بشه. نهایتا البته ایشون میفرماید اجل نعم، احتیاط این است که اون مسجد جامع دو صفت باشه. اولا در اون مسجد یک امام عدلی تو الان نماز خونده باشه، ثانیا مسجد جامع باشه، یعنی مسجدی باشه که جنبه جامعیت داشته باشه، مرتب در اون نماز جماعت برگزار میشه. و از این احتیاط بالاتر و احوت من، احتیاط بیشتر از این همینه که کونه احدل اربعه، اون مسجد ما یکی از مساجد چارگانه مسجد بصره که در سوق العشار یا مسجد کوفه یا مسجد النبی یا مسجد الحرام باشه. پس معلوم شد که احتیاط اینه که اعتکاف در این چهار مسجد باشه، اما در این حال نظرشون اینه که در خارج از این مساجد اگر یک امام عدلی نماز خونده باشه احتیاط اینه، و از اون طرف مسجد جامع باشه که مرتب در اون نماز برگزار میشه، جنبه جامعیت داشته باشه، همین مقدار کفایت میکنه. و از این بالاتر هم اگر حتی جنبه جامعیت نداشت اما مسجدی بوده که تا به حال یک امام عدلی در اون نماز خونده، همین مقدار کفایت میکنه که در اون عمل اعتکاف صورت بگیره. این هم یه نکته. نکته بعدی این بود که عرض کردیم در حال اعتکاف مجامعت با زنان جایز نیست. دلیل چیه؟ هم آیه قرآن داریم هم روایات. سوره بقره آیه 187 خداوند متعال میفرماد ولا تباشروهن و انتم عاکفون، وقتی معتکف هستید حق مجامعت و مباشرت با زنان را در مساجد ندارید. و از اون طرف روایت هم داریم که المعتکف یأتی اهله فقال لا یأتی امرأته لیلا ولا نهارا. در یه روایت داریم از امام رضا علیه السلام سوال میکنن میتونه معتکف بره مباشرت کنه با اهل و عیانش؟ امام میفرماد نه، چه شب و چه روز، چه وقتی که روزه است چه وقتی که روزه نیست، در حالی که معتکف است حق مجامعت با همسر را نداره. سوالی که مطرحه اینه ما این حرمت را به جماع اختصاص دادیم. اما اگر کمتر از عمل جماع باشه، تلزز باشه، ولی عمل جماع نباشه، اشکال نداره. دلیل چیه؟ میفهمد اصل براءت. چرا؟ چون وقتی ما به دلیل نگاه میکنیم به آیه قرآن و روایات، اون چی که دلالت دارن اینه در صورتی که عمل مجامعت باشه جایز نیست، بیش از این دلالت ندارن. خب به فراتر از این آیا تلززهای دیگر جایز یا جایز نیست به اصل براءت تمسک میکنیم. نمیدونیم که آیا این تلززها در حال اعتکاف حرام هست یا حرام نیست. اصل براءت میگه هر وقت شک در یک تکلیفی کردی براءت جاری کن و بگو حرام نیست. مستند هفت را ملاحظه کنید. و اما عدم و جواز مباشرت النساء، اما اینکه جایز نیست مجامعت با زنان به خاطر دلیل اول آیه قرآن لا تباشروهن و انتم آکفون فی المساجد، دلیل دوم موثقه حسن ابن جحم ان ابی الحسن از امام رضا علیه السلام المعتکف یعتی اهله، آیا معتکف میتونه یعتی اهله، کنایه از این مجامعت کنه با اهل خودش؟ فقال، امام فرمود لا یعتی امرأته، حق نداره مجامعت کنه با همسرش چه لیلن و چه لهارن، و هو معتکف، چه شب و چه روز حق نداره و حالون که معتکفه، و غیرها. بازم روایت داریم. و اما اختصاص الحرمه بالجماع، عرض کردیم این حرمت فقط مخصوص جماعه، نه اینکه تلزوزهای دیگر هم جایز نباشه. به خاطر اصل براءت، بعد از این که دیدید در مقتضی یعنی اون چه که اقتضای حرمت کنه قصور وجود داره. چرا قصور وجود داره؟ چون بیشتر از مجامعت رو شامل نمیشه، نهایتا مجامعت رو شامل میشه، چون لا تباشرونه کنایه از مجامعته. اینجور نیست که معناش این باشه که همه تلزوزها رو بخواد حرام بکنه. لذا پس در مقتضی یعنی اون چه که دلالت بر حرمت میکرد قصور وجود داره، شامل غیر مجامعت نمیشه. وقتی نشد میریم سراغ اصل براءت. اما چند نکته دیگه باقی مون. یک، عرض کردیم شخص معتکف حق نداره به قصد تلزز از بوی خوش و بوی گلها استفاده کنه. دلیل چیه؟ روایت. حالا سوال اینه آیا اصل استشمام حرامه یا به قصد تلزز؟ ایشون میفهمد به نظر ما به قصد تلزز. چرا؟ چون اولا درسته در روایت تعبیر به، بعضی از روایات تعبیر به تلزز نشده، منتها منصرف همینه. برای اینکه معتکف در یک حالت معنوی قرار داره و میخوان از لذتها محروم بشه، لذا این منصرف به تلززه، یعنی به قصد تلزز نباید استشمام کنه بوی خوش را. این اولا. ثانیا وقتی ما نسبت به ریحان نگاه بکنیم در روایات تعبیر اومرده ولا یتلززو به ریحان، و ریحان چون در کنار استشمام تیب قرار داده شده، لذا ظاهر اینه که اون چه که مقصوده اینه که به قصد تلزز باشه. اما اگر قصدش تلزز و لذت بردن نباشه، استشمام مانعی نداره. این یه نکته. نکته دوم این بود، عرض کردیم چه بفروشد، چه بخرد، چه جدال بکنه، این هم حرامه در ایام اعتکاف. میفهمد دلیل مسئله روایته که انشالله روایت رو خدمتتون میخونیم. این هم یه نکته. نکته دیگه این بود که وقتی میگیم جدال کردن در حال اعتکاف حرامه، فرقی نمیکنه چه به غرض دنیوی باشه چه نه، غرض دینی داریم نه غرض دنیوی. منتها میفرماد اگر به قصد غلبه بر خصم باشه حرامه، اما اگر برای احقاق حقه، برای اینکه باطل از بین بره، به این اغراض باشه، اگر مجادله بکنه و مراء بکنه با افراد، مانعی نداره. و آخرین نکته این بود، در حال اعتکاف عرض کردیم نمیتونه از مسجد خارج بشه مگر به خاطر ضرورت. همون جوری که ملاحظه کردید در مستند شماره 1 همون روایت داوود ابن سرحان به خوبی دلالت میکرد که شخص معتکف حق خروج از مسجد را نداره مگر اینکه ضرورت اقتضا بکنه. عبارت رو دقت کنید. و اما عدم و جواز شم الطیب و الریاحین، اما اینکه جایز نیست استشمام کند بوی خوش را و بوی گلهاره، به خاطر صحیحه ابی عبیده ان ابی جعفر علیه السلام المعتکف لا یشم الطیب، نمیتونه استشمام کنه بوی خوش را، و لا یتلذذ بالریحان، نمیتونه از گلها قصد تلذذ ببره و لذت ببره، و لا یماری. این روایت رو دقت کنید، به درد بحث بعدی میخوره، جدال نمیتونه بکنه، ولا یشتری، نمیتونه بخره، ولا یبی، نمیتونه بفروشه. و اما اعتبار و تلزز فی شم طیب، اما اینکه ما معتبر دونستیم تلزز را در استشمام طیب، ولو در روایت نداشت، فرمود لا یشم طیب، نگفت به قصد لذت بردن، می فرماد فلل انصراف الى زادک، چون به نظر ما لا یشمی که در روایت نه مستند نه وجود داشت منصرف به تلززه، یعنی اگر قصد تلزز و لذت بردن داره حرامه و الا حرام نیست. چرا میگید منصرفه؟ میفرماد به دلیل اینکه ولعل منشأه، شاید منشأ این انصراف اینه که ان شم الطیب بما هو طیب یسابق الالتزاز، اصلا استشمام عطر از اون جهت که عطره طیبه خب این مساویه با التزازه، حداقلش اینه فرد غالبش اون چی که در خارج اتفاق میفته وقتی انسان استشمام میکنه به قصد تلززه، لذا پس روایت منصرف به همونه. علاوه بر این که اصلا مقید شدن نهی از این که نباید استشمام کنه، مقید شده نهی در ریحان به تلزز، وقتی در بحث ریحان میگه لا یتلزز، خب این قرینه میشه و مؤکده بر اینه که مراد از لا یشم هم یعنی به قصد تلزز نباید استشمام کنه، ولی اگر قصدش تلزز نباشه مانعی نداره، لذا میفرماد علاوه بر این که مقید شدن نهی در ریحان به تلزز قد یؤکد ذلک، تأکید میکنه که مراد از استشمام هم به قصد تلززه. و اما النهی عن البیع و الشراء و الممارات، اما این که عرض کردیم حرام است و نهی شده از خرید و فروش و مراء و جدال، ممارات یعنی همون جدال، به خاطر همین صحیحی که گذشت در مستند نه ملاحظه کردید که فرمود لا یماری حق جدال نداره ولا یشتری ولا یبی. اما ممارات را چی؟ ما مقید کردیم نهی از ممارات را و جدال را به ما کان لغرض دنیوی او دینی به قصد غلبه، عرض کردیم اینجا در صورتی که به قصد غلبه باشه، دون ما کان لدحض باطل او اثبات حق، نه در جایی که برای از بین بردن باطل یا اثبات یه حق باشه. چرا؟ و حالی که روایت مطلق لا یماری، میفرماد فلانصراف نهی الى ذلک، ظاهرش اینه که این که امام میفرماد لا یماری، این منصرف به جایی است که به قصد دنیوی یا دینی، اونم به قصد غلبه باشه، و الا اگر انسان مجادله کنه برای اینکه یک باطلی را از بین ببره یا حقی را اثبات کنه فقط به این قصد باشه، نه به قصد غلبه بر طرف مقابل باشه، ظاهرش اینه که روایت شامل این صورت نمیشه. و اما عدم و جواز الخروج الا لما ذکر، اما اینکه عرض کردیم جایز نیست بیرون بره از مسجد مگر به خاطر اون چه که ما ذکر کردیم، یعنی برای حاجت و نیاز، به خاطر صحیحه داود ابن سرحان که در مستند شماره 1 گذشت، اگر روایت را ملاحظه کنید امام فرمود لا تخرج من المسجد، نهی فرمود نباید از مسجد بیرون بری الا لحاجت لابد منها، مگر اینکه نیاز داشته باشی. پس اون روایت داود ابن سرحان هم دلالت میکنه که خروج از مسجد در حال اعتکاف جایز نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.